بسم الله الرحمن الرحیم. که باز نهایی استاد سالاری 31 شهریور 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما رحمت الله. خب بحث در فروعات و نتایج اصالت الوجود بود، میرسیم به فرع دوم. برای اینکه فرع دوم رو بهش خوب توجه کنیم، من یک مقدمه ای بگم که این رو شما در بحث بدایه گذروندیم. در بحث وجود ذهنی اونجا یک نکته مهمی بیان میشه که در واقع اساس وجود ذهنی همونه. اونجا گفته میشه که ماهیت هم در ذهن هست و هم در خارج، و ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی عینیت داره، و به بیان دیگه ماهیت حالت لابشرط داره نسبت به خارج و ذهن، لذا میتونه در هر دو موطن تحقق داشته باشه، هم در ذهن و هم در خارج، لذا کاملا برای یک دیگر منطبق هستن. اما در بحث وجود گفته می شود که وجود وجود ذهنی نداره، یعنی مفهومی که شما از وجود داری، این عرضم به خدمت شما، عینیت ندارد با اون وجود خارجی، چون وجود خارجی عین تحققه، عین واقعیت، عین خارجیت، و یعنی به شرط خارجیت خارجیت هم لذا هیچ وقت نمیتونه به ذهن بیاد. اگه بخواد به ذهن بیاد میشه انقلاب، یعنی یه چیز خارجی بشه ذهنی، این امکان نداره. پس ما مفاهیمی که از وجود داریم، این مفاهیم عینیت با وجود خارجی ندارن. اینا رو تعبیر میکنم، مثلا صدرا تعبیر میکنه به وجه، میگه این مفهوم وجودی که مثلا ما در ذهنمون داریم، این وجه وجود خارجی است. حالا بخوایم یه مقدار این به ذهن نزدیک بشه، عرضم به خدمت شما مثل حالت اسم اشاره میمونه، حالت به قول امروزی ها از مفاهیم سمبولیکه، یعنی اشاره ای دارد به اون واقعیت خارجی، بله یک اشاره ای داره. مثال من بزنم عرضم به خدمت شما، فرض کنید که الان من به یک جای اشاره میکنم و میگم این، حالا شما هم فرض بکنید که نمیبینید من به کجا اشاره میکنم، ولی وقتی دارم میگم این، شما همین مقدار متوجه میشید یه چیزی هست، یه واقعیتی هست که مورد اشاره منه، اما اون چیه؟ این منده برای شما روشن نمی کنه، صرفی که من میگم این برای شما روشن نمیشه چیه، فقط همین مقدار شما میفهمید که یه واقعیتی هست، یه حقیقتی هست. در بحث مفهوم وجود هم همینه، همین مقدار برای ما حکایت میکنه، یه واقعیتی هست در خارج به نام وجود، اما اون چیست؟ حقیقتش چیست؟ لذا عرضم به خدمت شما، در بحث وجود تعبیر اینگونه میشه که گفته میشود ما نسبت به وجود نمیتونیم علم حصولی داشته باشیم، بلکه اگر کسی بخواد وجود رو بشناسه باید از طریق علم حضوری وارد بشه، که در حقیقت با خود حقیقت خارجی وجود ارتباط علمی و شهودی پیدا بکنه تا بتواند اون رو بشناسه. بله نسبت به ماهیات ما علم حصولی داریم، که چون ماهیت هم در ماهیتی که تو ذهنه با ماهیتی که در خارج عینیت هست، لذا ما از طریق ماهیت تو بحث ماهیت ما علم اصولی داریم. خب بر این اساس ما در بحث‌های ماهوی یک واژه‌ای به نام اندراج داریم. اندراج در بحث در مفاهیم ماهوی معنا داره، چون اندراج توش همین نکته خوابیده، کما اینکه صدق انطباق اصطلاحی هم درش همین نکته خوابیده، بحث عینیت. الان ما میگیم مثلا زید بله تصمیم الان ما میگیم مثلا زید مندرج تحت انسان هست یا انسان مندرج تحت حیوان هست. این تعبیر اندراج رو هم شما در بحث وجود ذهنی خوندید. اندراج توش همین ای بحث عینیت خوابیده، یعنی اگر زید و ما میگیم مندرج تحت انسان هست، همین بحث عینیت خوابیده، یعنی همون انس همون ماهیت من فکر میکنم اگه دوربین رو نزنیم همینطور حالت صوت باشه، شاید میگم قطع نشه، چون اون بالاخره اینترنت بیشتری مصرف میکنه، من یه مقدار فقط به حالت صوت میگذارم به امیدی که انشالله قطع نشه. خب عرضم به خدمت شما، اگر ما میگیم مثلا زید، عمر، بک به عنوان افراد انسان هن و مندرج تحت انسان هن، اینجا همون نکته عینیت هست. یعنی چی؟ یعنی این زید دقیقا همون انسانه با یک عوارض، این عمر همون انسانه با یک عوارض. پس اون انسانیتی که در ضمن زید و بکر و عم هست کاملا عینیت دارد با انسانی که تو ذهن شما هست. لذا اینجا تعبیر میشه رابطه زید با انسان رابطه فرد و کلیه. تعبیر فرد اصطلاحا اونجایی به کار میره که عرضم به خدمت شما عینیت باشه، یعنی دقیقا همون ماهیت ذهنی در خارجم باشه، همون ماهیت ذهنی در ضمن زید باشه، اونجا تعبیر فرد میکنن. اما مفهوم وجود با وجود خارجی رابطهشون رابطه فرد و کلی نیست، به همون نکته که گفتم. چرا؟ چون عینیت وجود نداره، اون وجود خارجی کاملا به ذهن من نیامده، اما انسانیتی که در ضمن زید و بکر و عم هست کاملا همون به ذهن من آمده. لذا اونجا تعبیر فرد و کلی میشه، اما در بین وجودات خارجی با مفهوم وجود رابطه فرد و کلی نمیشه. فرد در اینجا به کار میره، فرد اصطلاحا در جایی میگن که یک عینیتی بین اون مصداق و اون کلی باشه، یعنی مفهوم فرد اخص از مصداقه. مصداق در مورد مفهوم وجود مصداق به کار میره، اما فرد اخص هست و فرد به همین بیانی که عرض کردم. خب الان در عرضم به خدمت شما در فرع دو علامه طباطبایی میفرماید که وجود متصف به احکام ماهیت نمیشه. خب احکام ماهیت چیه؟ دو سنخ ماهیت احکام داره، دو قسم ماهیت احکام داره. یک احکامی که در فضای ذهن ماهیت به اونها متصف میشه، مثل همین مثالهایی که خود علامه زده، مثل کلیت، مثل جزئیت، اینها در فضای ذهن هست که عرضم به خدمت شما ماهیت به اونها متصف میشه. یک سری هم احکام دارد ماهیت که تو فضای خارج، عرضم به خدمت شما در فضای خارج از ذهن ماهیت به اونها متصف میشه، مثل جوهریت، مثل کمیت، مثل کیفیت. خب حالا چرا وجود عرضم به خدمت شما متصف به این احکام نمیشه؟ تعبیر علامه اینه، میگه چون ماهیت اگر اینا احکام ماهیت هست، اگر این احکام برای ماهیت ثابت میشه از دو جهته، یا از جهت صدق و انطباق ماهیت بر شیئی هست. مثلا شما چرا میگید انسان کلیه؟ کلیت انسان، این که بر انسان مفهوم کلی صدق میکنه و حکم کلی برایش ثابت میشه، به چه اعتبار است؟ به اعتبار است که این انسان بر افراد متعدد صدق میکنه، افراد متعدد صدق میکنه. انسان بر زید صدق میکنه، بر عم صدق میکنه، بر بکر صدق میکنه. لذا اینجا چون انسان بر افراد متعدد صدق میکنه، میگید انسان کلیه. یا مثلا عرضم به خدمت شما بحث جنس، چرا شما به حیوان میگید جنس؟ چون حیوان میاد به انواع متعدد صدق میکنه، به انسان صدق میکنه، به ساحل صدق میکنه، به ناهق صدق میکنه. چون مفهوم حیوان به انواع متعدد صدق میکنه، لذا میگید عرضم به خدمت شما این رو، این حیوان رو بهش میگید جنس. حیوان به این لحاظ بهش جنس میگید که بر انواع متعدد قابل صدقه. حالا بقیه مفاهیم رو مثل نوعیت، شما چرا به انسان میگید نوع؟ چون انسان در افرادی که در تمام ذات شریک هستن صدق میکنه. انسان بر زید و بکر و عمر صدق میکنه. زید و بکر و عمری که چه حالتی دارن؟ در تمام ذات اشتراک دارن، همشون حیوان ناطقن. به این اعتبار شما میگید انسان چیه؟ انسان نوع هست. یا چرا چرا شما عرضم به خدمت شما به ناطق میگید فصل؟ چون ناطق بر اون جزء اختصاصی و ذاتی افراد متعدد صدق میکنه. زید و بکر و عمر دو تا امر ذاتی دارن، یک حیوان و یک ناطق. ناطق جزء ذاتیشونه، جزء ذاتی مختصم هست، یعنی اختصاص به نوعشون داره. این ناطق اگر از اون جهتی که بر این جنب صدق میکنه، لذا بهش میگید فصل. یا حالا بقیه، من همه رو بخوام تطبیق کنم نمیدونم، شاید از حوصله دوستان خارج باشه. پس اینجا ما میبینیم اگر بر ماهیات احکامی مثل کلیت، مثل جنسیت، مثل نوعیت صدق میکنه، به خاطر صدق اینها هست. حالا که این جنبه های صدق متفاوته، که من خواستم اون جنبه های متفاوت رو دوستانم متوجه بکنم که این صدق متفاوت هست. مثلا اونجایی که کلی هست یک نحو صدقه، اونجایی که فرض کنید جنسه یک نحو صدقه، اونجایی که عرضم به خدمت شما نوعه یه نحوه دیگه و الاخر. خب یا این که از جهت اندراج، چرا شما به زید میگید جزئی؟ چرا به عمر میگید جزئی؟ چون این زید و عمر مندرجه تحت انسان هم. از اون جهت که اینها اندراج تحت انسان هستن، به اینا میگید جزئی. یعنی در این احکامی که ما داریم، یک سریشون از جهت صدقن، یک سریشون از جهت اندراجن، که این رو فقط تو جزئیات ما داریم. تو بحث جزئیات ما اندراج داریم که این زید و عمرو بک چرا به اینا ما میگیم جزئی؟ چون مندرج تحت ارزم به خدمت شما تحت انسان هستن. که البته اینجا جزئی که ما میگیم، حالا من تو متن شاید بیشتر توضیح دادم، جزئی که اینجا میگیم، جزئی ما دو تا جزئی داریم، اینا هم تو المنطق خوندیم. یه جزئی حقیقی داریم، جزئی حقیقی این در حقیقت همون تشخص میشه که فقط وجود خارجی هست که تشخص داره و جزئیت خارجی از آن چی هست؟ از آن خارج هست و لذا جزئیت خارجی که همون تشخص باشد بر وجود صدق میکنه و حکم وجوده. اما این جزئیتی که اینجا میگه جزئیت اضافی است. جزئیت اضافی چی بود؟ هر مفهومی که اخص از مفهوم دیگر باشد یا همون مندرج باشه تحت مفهوم دیگه، ما به اون میگیم چی؟ به اون میگیم ارزم به خدمت شما جزئی. الان انسان نسبت به حیوان جزئیه، چون انسان مندرج تحت حیوان هست. حیوان نسبت به جنس جسم جزئیه، چون حیوان مندرج تحت جسم. پس بنابراین ثبوت این احکام برای ماهیت یا از جهت صدق یا از جهت اندراج، و ما نسبت به وجود نه صدق داریم و نه اندراج داریم. حالا صدق خیلی واضح هست، یعنی اگه ما تو فضاهای اصطلاحات صدق هم نریم، همون تو فضای فهم اولیه‌ای که از صدق داریم، چون ما بحثمون این که این احکام برای وجود ثابت نیست، ما در مورد وجود اصیل داریم صحبت میکنیم. وجود اصیل کدام وجوده؟ وجودی که تو خارج هست. اصالت مال وجود خارجی است. ما مفهوم ذهنی وجود نمیگیم اصیله. چه چیزی اصالت دارد متن واقع رو پر کرده؟ اون وجود خارجی. خب آیا وجود خارجی بر چیزی صدق میکنه؟ وجود خارجی اصلا بر هیچ چیزی صدق نمیکنه. خب وجود خارجی بر هیچ چیزی صدق نمیکنه، چون اصلا مفهوم نیست و خودش هم که گفتیم به ذهن ما نمیاد که بخواد از اون جهتی که بگیم ها یک وجود عین، اگه عیناً وجود میتونست به ذهن ما بیاد مثل بحث ماهیت، میتونستیم اونجا سخن از صدق وجود بزنیم. ولی خب وجود خارجی که اصلا برکن مفهوم نیست، بر هیچ چیز صدق نمیاد، به ذهنم که نمیاد، یعنی اون چیزی که از وجود به ذهن ما میاد اون واقعا وجود خارجی نیست، عینیت گفتیم نداره. پس اینجا نست درباره وجود هیچ صدقی معنا نداره. وقتی صدق نبود، تمام اون احکامی که بر اساس صدق بر ماهیت بار میشد، خب بر وجود بار نمیشه دیگه. چرا؟ چون گفتید مثلا، شما گفتید چرا من میگم انسان کلیه؟ چون انسان گفتم بر مصادیق متعدد صدق میکنه. خب حالا وجود بر هیچ چیزی صدق نمیکنه، پس نمیتونم بهش بگم کلی و نمیتونم بهش بگم نوع و نمیتونم بهش بگم جنس و الی آخر، چون تمام اینها برای ماهیت از جهت صدق انطباق ثابت بود و وجود خارجی بر هیچ چیز صدق و انطباق ندارد.
وجود منظور وجود خارجی
است؟ بله، وجود خارج تصریح میکنن الان. مثلا ما الان ما اصلا در فلسفه از وجود که صحبت میکنیم، در مورد وجود خارجی صحبت میکنیم. ما واقعیت شناسی
مفهوم وجود مفهوم کلیه.
بله،
مفهوم وجود مفهوم کلیه،
ولی ما الان در مورد وجود صحبت میکنیم. بعدم مفهوم وجود مفهوم کلی هست، اما باز هم اونجا اندراج گفتم، اونجا اندراج خود حتی نسبت به مفهوم وجود ما اندراج نداریم.
مفهوم وجود فرد کلیه.
خیر، این اما اون توضیح بدم برای همین بود. رابطه وجودات خارجی با مفهوم وجود چه رابطه است؟ آیا رابطه فرد کلی است؟ خب دیگه بس اندراج نیست. اندراج اصطلاحاً جایی میگن که رابطه اون مندرج،
نه میگم مفهوم کلی فرد مفهوم وجود فرد مفهوم کلی دیگه.
چیه؟
مفهوم وجود منظورم.
خب
مفهوم وجود فردی برای مفهوم کلیست.
خب باشه، الان ما ازم بخیر، من در مورد خود مفهوم وجود بحث اندراج میخوام بگم. میخوام بگم
مفهوم وجود هیچی تحتش مندرج نیست.
بله، هیچی تحتش مندرج نیست، اما
خود هیچی تحتش صادق نیست.
بعد هیچ چیزم صادق نیدارد. ولی ما الان بحثمون اصلا در مورد ما واقعیت وجود صحبت میکنیم. خب این چه ربطی داره به بحث ماهیت؟ خب در ماهیت اون ماهیت ذهنیست که صدق دارد. تو بحث ماهیت اون میخوام عنایت کنیم به نکته، ما در بحث ماهیت هم چه چیزی صدق میکنن؟ ماهیت ذهنی.
خب اما چرا میگیم این احکام ماهیته؟ چون ماهیت به ذهن آمده، ماهیت چون لا به شرطه، اونجا ما میتونیم بگیم آقا ماهیت صدق میکنه. علامه گفت دیگه توی فرع اول گفت ماهیت از لوازم ماهیته، هم بر ماهیات ذهنی ما صدق میکنه، ماهیت هم بر ماهیت خارجی. ما اونجا میتونیم میتوانیم بگیم که چی؟ ماهیت صدق میکند بر اشیایی، اما در مورد وجود خارجی ما نمیتونیم بگیم که صدق میکنه. چرا؟ چون اون وجود، اونی که تو خارج هست، اونی که صدق اصلا نمودش معنا نداره، انطباق نمودش معنا نداره. صدق و انطباق مال چیه؟ مال ما، مال ما ذهن، مال مفهوم ذهنیه. اینم که تو ذهن آمده که با اون عینیت نداره، این مفهوم وجود که تو ذهن شما با اومده بونه. پس ما چیزی به نام وجود که واقعا وجود باشه، نه یه مفهومی که اشاره به اون، منظورمون حقیقت وجود، یه چیزی باشه حقیقت وجود باشد و صدق بکند بر اشیاء، ما نداریم. چرا من داریم؟ چون اون خارج که صدق نمی کنه، خارجم که به ذهن من شما نمیاد. اگر مثل ماهیت به ذهن من شما میومد، میگفتیم خب این وجود صدق می کنه بر اشیاء، ولی به ذهن ما نمیاد. این تمام نکتش همینه که اون وجود خارجی که اصلا در مورد صدق معنا نداره و اون وجود خارجی اصلا به ذهن نمیاد تا عرضم به خدمت شما از جهت ذهنی بودنش بگیم صدق میکنه. به طور خلاصه صدق انطباق این مال چی؟ احکام ماهیت هست به قید، به قید یا در ظرف ذهن. خب پس چرا شما میگی؟ چون ماهیت لا به شرطه و میتواند به ذهن بیاد، پس ماهیت میتونه احکام صدق رو قبول بکنه و در نتیجه متصف به یه احکامی بشه. اما وجود هیچ وقت به ذهن نمیاد تا نسبت به او صدق و انطباق معنا داشته باشه. خب حالا عبارت اینو صدق ببینید، صدق از اون طرف میاد، یعنی یه چیزی میاد بر چیزی صدق میکنه.
بحث صدق این داره جواب صدرا به اشکال وجود ذهنیه.
بله بله، اون جواب اونجاست. ولی ببینید در بحث صدق از این سمت هست که یک مفهومی بر یک جای صدق، اما در اندراج از این سمته که یه چیزی مندرجه، یعنی حالت اخذی
باشه که جواب صدرا جواب نیست.
چرا جواب
صدرا میاد فرق بذاره بین صدق و اندراج؟ میگه اون چه که در ذهنه مصداق کیف محسوس هست، اما مندرج تحت کیف محسوس نیست.
بله. خب اندراج، من گفتم اندراج در بحث فرد کجا شما دارید؟ در اندراج فرد پیدا میشه. در اندراج ببین، در شما در فرد شما اندراج دارید و در نتیجه آثار رو هم دارید تو حالت اندراج. ازم به خدمت شما این
فرقش این نیستش که ما صدقی منظورمون همه
نه، الان میگه شما میگه کلی انسان بر افراد متعدد صدق کرد، لذا انسان میگه کلیه. آیا کلی
توضیح شما جواب صدرا توضیحی نداره؟
بله،
با این توضیح شما جواب صدرا وجهی نداره.
جواب صدرا وجهی نداره. من شما اشکال رو بیان کنید تا ببینم
ارزم با اشکال اندراج شده و تحت
مقولت هم میدید. چطور این آقای سید آباد، این دیگه از عهده ما خارجه. الان به حسب ظاهر اینترنت وصله و صدا ارزم به خدمت شما باید به شما برسه دیگه، اون قطع و وصلی اینها از دیگه اون سیستم اینترنت دیگه، دیگه ما بیشتر از این دیگه از عهده ما بیرونه. ازم با میگن صدا قطع و وصل میشه. ارزم به خدمت شما
اگه میتونیم
تمامات بالا، من گفتم با آقای سعیدی صحبت کنیم، بگید ما اینجا کلاس آنلاین میخوان برگزار بشه، دوستان مشکل دارن اگر که در این ساعت ببینن کلاس های طبقه بالا عرضم به خدمت شما خالی هست، اینو منتقل کنن اونجا. عرضم به خدمت شما، خب
اونجا اشکال اینه که شیعه تحت مقولت این جمع شده، یعنی این وجود ذهنی از طرف روی فرمایید که کیف نفسانیست، از طرف که جو لازم میاد جوهر باشه،
خب
یعنی ماهیتش هم ماهیت خارجی.
خب اینجا صدرا چه پاسخی میداد؟ میگفت اندراج، میگفت صدق میکند اندراج نداره،
یعنی صدق میکنه که جوهره.
بله،
اما مندرج تحت جوهریت نیست، چون به حمله اولی جوهره.
خب اندراج، شما بحث فرق رو کجا دارید؟ ببین
اندراج فرق،
همیشه اون حالت اخص بود خود تو اندراج دیگه، حالت فرد رو دارید دیگه. الان بس
صدق فردیت نسبت به حمله اولیست.
نه حمله اولی نیست،
نه جوهر،
نه ببین صدق منحصر، نه صدق منحصر تو حمله اولی نیست، نه نه صدق وقتی که صدق هم در حمله اولی صدق هست هم تو حمله شایع. اما اون به ذات اونجا شما صدرا نسبت به حمله اولی صدق رو پیاده کرده، صدق منحصر در حمله اولی نیست. شما عرضم به خدمت شما انسان میتونه بگه انسان بر انسان صدق میکنه، انسان کاتبون هم میتونه بگه کاتب بر انسان صدق میکنه، کاتب بر انسان منطبقه. نه ما نخواستیم بگیم صدق منحصره در حمله اولی. الان این همه مثال که من برای صدق زدم بحث حمله اولی بود، گفتیم انسان رو ما انسان بر
اولی دو جور صدق، یه جور صدق رو الان داریم که اندراج رو هم شامله، یه سر زمان از خاص داریم که فقط تو حمله حمله نیست.
بله؟
تو اندراج نیست.
تو اندراج نیست؟ نه، صدق که مفهومش واضحه و صدق یه مفهومی داره که هم با حمله اولی میسازه و هم با حمله شاری. فقط نقطه صدق و انطباق چیه؟ صدق و انطباق مال ذهن. هیچگاه یک امر خارجی، هیچگاه یه امر خارجی صدق بر چیزی نمی، مگر اینکه اون امر خارجی بیاد به ذهن، به اعتبار ذهن میتواند صدق بکند. الان تو ماهیت ما این نکته رو داریم، ماهیت در خارج هست و هم ماهیتی که در خارج هست به ذهن من میاد، از اون جهتی که همون به ذهن من آمده اون صدق میکنه. میتونیم بگیم ماهیت صدق دارد، ماهیت انطباق دارد. چرا؟ چون بین این ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی عینیت هست و ما گفتیم تنها تفاوت ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی تو چیه؟ تو وجودشون هست. از وجودشون شما صرف نظر بکنید اینا عینیت دارد. پس صدق و انطباق حکم ذهنیست اگر یک حقیقتی این حالت رو داشت که هم بتواند در خارج و هم در ذهن باشه، اونجا معنا داره بگیم این حقیقت صدق میکند به اعتبار فضای ذهنش. اما حالا ما بحثمون تو وجود خارجیست، خارج که اصلا صدق و انطباق در موردش معنا نداره، از اون طرف وجودم این خصوصیت یه دیگه هیچ وقت به ذهن من نمیاد، پس به هیچ اعتباری من نمیتونم بگم وجود صدق میکنه. پس تمام احکامی که ماهیت میپذیرد از جهت صدق، از جهت انطباق بر اشیایی، برای وجود ثابت نمیشه. یه سری احکام هم برای ماهیت ثابت از جهت اندراج. چرا شما به زید میگید جزئی؟ اینجا که از جهت صدق نیست که، صدق معنا نداره که از جهت صدق، اینجا از اندراجه که این به عنوان یک اخص تحت یک اعم قرار میگیره، این زید یا تحت انسان قرار میگیره، این انسان تحت حیوان قرار میگیره، این حیوان تحت جز، اونجا اندراجه. خب اونجا اندراجه، تو اندراج دو نکته هست، یعنی تو اندراج این نکته هست، رابطه فرد و کلی هست که اون امری که این شی توش مندرجه، اون حقیقتش تو این مندرج وجود داره. شما میگید زید مندرجه در انسانه، یعنی اون حقیقت انسان تو زید وجود داره، لذا ارزم به خدمت شما میتونه آثار رو داشته باشه. خب حالا عبارت رو بخونیم انشاءالله باز توی عبارت روشن تر بشه. و ثانیاً ان الوجود، خب حالا این چه ربطی به اصالت الوجود داره؟ خب اگر شما اصالت الوجودی شدی این حرفا رو میتونی بزنی، اما اگه اصالت وجودی نشدی، شیخ اشراقی شدی، وجود شد یه مفهوم ذهنی دیگه، اصلا یعنی چی بخوای بگی وجود عرضم به خدمت شما صدا میکنه؟ شما از وجود یه مفهوم داری؟
کسانی که ماهیت ذهنی صرف میدونن این صدق و اندراج و خارجش توضیح میدن.
بله،
کسانی که ماهیت ذهنی
اونا میتونن دیگه، اونا عرضم به خدمت شما
اعتبار ذهنی خارج ماهیت نیست.
تو خارج ما اونا یک از اشکالات که به همونا هست همونه دیگه، که این بالاخره بحث وجود ذهنی رو شما چیکار میکنید اصلا به
انجام نمیتونن.
حالا اینجا با قول شما همینجا نمیتونن صحبت بکنن ازم به خدمت شما. ولی خلاصه حالا از این طرف شما داریم میایید میگیم اگر ما گفتیم اصالت با وجوده، یعنی یه واقعیتی به نام وجود ما تو خارج داریم، بعدا میتونیم صحبت کنیم آقا این واقعیت خارجی وجود، این ارزم به خدمت شما احکام ماهیت رو نمیپذیرد. چرا؟ چون صدق در موردش معنا ندارد، اندراج در موردش معنا ندارد. اما اگر که چنین چیزی اعتباری بود دیگه خب این حرف هم بیمعنا خواهد. و ثانیاً ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه، ثانیاً وجود متصف نمی شود به هیچ کدوم از احکام ماهیه، کل کلیه و جزئیه. عرض شد که این کلیت و جزئیت هر دوشون کلیت و جزئیت نسبی و اضافی است به تعبیری. کلیت و جزئیت اضافی چی بود؟ اون دو تا مفهومی، اونی که اعم هست بهش میگیم کلی، نسبت به اخص، اون اخص و نسبت به اون اعم میگیم چی؟ ولو مثل انسان و حیوان. الان انسان نسبت به حیوان جزئیه و حیوان نسبت به انسان کلیه، هرچند که به اون اعتبار کلیه حقیقی، کلیه که نسبی نیست، یعنی اون مالایمتن و صدق و علا کسین هر دوشون کلیه، که در برابر کلیه حقیقی اون وقت جزئی حقیقی قرار میگیره که اون فقط تو خارج مصداق داره. چون از نظر فیلسوف مفهوم به ما هو مفهوم کلیه، مفهوم اصلا نمیتونه جزئی حقیقی باشه، خارج هست. یعنی جزئی حقیقی همون چیزی جز تشخص نیست، امتناع صدق بر کثیری این همون تشخصه که فقط تشخص از آن خارجه، آنچه که در ذهن است این تشخص نداره. و اگر آمدیم خود اگر در بدایم خاطر شریفتون باشه، علامه آمد مفاهیم حسی و خیالی رو که علم حسی و خیالی سه مرتبه علم بود اگر خاطر شریفتون باشه، علم عقلی که همون کلیات بود، علم حسی و علم خیالی جزئی بود. جزئیتش علامه چطوری درست کرد؟ از جهت ارتباط با خارج. گفت شما وقتی علم حسی داری، حین ارتباطت با خارج، این میگن علم حسی، به اعتبار همون اتصال به خارجی که متشخص و جزئی هست، این میشه جزئی. یعنی چی؟ یعنی مفهوم به ما و مفهوم همیشه کلی از نظر فیلسوف و جزئی نیست. یعنی همون تصویر پدر شما که مثلا مثالایی تو منطق برای ما میزنن اینه دیگه، تصویری که از پدر شما داری، پدر بزرگوارتون، این کاملا برای شما جزئی بود، برای هیچ چیزی منطبق نبود. خب برای هیچ چیزی منطبق نبود، به فرض محال اگر مثل من جمیع الجهات ممکن بود، چون تو بحث کلیت و جزئیت ملا قابلیتی دیگه، فعلیت صدق نیست. به فرض محال اگر مثل من جمیع الجهات ما داشتیم، یعنی یک فردی محقق میشد کاملا مثل پدر بزرگوار شما، آیا این مفهوم برای صدق میکرد یا نه؟ بله که صدق میکرد. پس مفهوم همیشه قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق داره، پس مفهوم همیشه کلیه. لذا علامه اونجا میگفتن این از جهت اتصال مبانی هست. یک نظر همون نظر علامه هست، باز نظرهای دیگه هم هست که چطور میشه مفهوم جزئی میشه و ما میتونیم جزئیت رو تو مفاهیم داشته باشیم. به هر حال یک بیان علامه است اونجا گذشت. به هر حال این کلیت و جزئیت اینجا منظور کلیت و جزئیت اضافیه. و کل جنسیه و نوعیه و الفصلیه و العرضیه الخاصه و العامه، عرضی خاص، عرضی عام. حالا مثلا عرضی خاص مثلا بگیم زهک، زهک اختصاص به چی داره؟
انسان داره، اما معشیه اختصاص به انسان نداره، میشه عرض عام. حالا اینها دیگه همه از ارزم به خدمت شما احکامی هست که مربوط به فضای ذهنه، یعنی ما به مفاهیم اینا همشون از معقولات ثانی منطقی هستن، کلیت، جزئیت، جنسیت، نوعیت، فصلیت، عرضی خاص، عرضی عام، اینا همه معقولات ثانی فلسفی هستن، فضای اتصافشون چی هست؟ ذهن هست. و کل جوهریت و کمیت و کیفیت و سایر المقولات عرضیه و مانند جوهریت، کم، کیف و سایر مقولات عرضی که مقولاتی که عرض هستن، اون نقطه عرض، یه جوهر، مقولات عرض یه جوهر بود و نقطه عرض، اینا هم از احکام ماهیت هستن، اما احکام ماهیت تو خارج، ماهیت خارجی جوهره، ماهیت ارزم به خدمت که اون کمیت خارجی کم هست. خب حالا فإن هذه جميعا احکام طارئه على الماهیه، چون که حالا چرا تعلیل بکنه، چرا اینها برای وجود ثابت نیست، چرا وجود به این احکام متصف نمیشه، تعلیل میکنه، میگن چون که همه این احکام عارض بر ماهیت میشن. از چه جهت؟ از جهت صدق ماهیت و انطباق ماهیت علی شیء، از جهتی که اون ماهیت صدق میکند و منطبق میشود بر چیزی. الان خودش مثال میزنه، که صدق الانسان و انطباقه علی زید و عمر و سایر افراد. شما چرا به انسان میگید کلی؟ یا چرا به انسان میگید نو؟ تو این مثال هر دوش قابل پیاده است. اگر ما به انسان میگیم کلی، از جهت انطباق این انسان است بر زید و عمرو و سایر افرادش. چرا به انسان میگیم نو؟ از جهتی که این انسان بر زید و عمرو و سایر افراد صدق میکند، افرادی که در تمام ذات اشتراک دارند. خب او من جهت اندراجها تحت شیئین، یا اگر این احکام رو میپذیرد، از جهت اندراج اون ماهیت از تحت چیزی، یعنی چون ماهیت مندرج تحت یک شیئی هست، اون حکم میپذیره. کندراج الافراد تحت الانواع، چرا شما به این زید میگی جزئی؟ این مثال میشه برای جزئیت که یک تسامحی البته اینجا هست. ما ارزم به خدمت شما زید و بکر و عمرو اصطلاحا ماهیت نمیگن، چون ماهیت تو فضای کلیاته، به این میگن اصطلاحا هویت، یعنی ماهیات به ماهیات کلیه اصطلاحا میگن ماهیت، مثل انسان، مثل حیوان، اما به افرادشون مثل زید که یک ماهیت جزئی است اصطلاحا میگن هویت. حالا اینجا دیگه ارزم به خدمت شما یک تصنه اینجوری بیان شده دیگه، کندراج الافراد تحت الانواع، الان این افراد مندرج هستن تحت الانواع. پس اگه ما به افراد میگیم جزئی، به زید و بکر و عم میگیم جزئی، از چه جهته؟ از جهتی که این زید و بکر و عم مندرج هستن تحت یک انواعی، مندرج هستن تحت، مثلا زید و بکر و عم مندرج تحت انسان هستن. ول انواع تحت الاجناس، اینم باز مثال برای جزئیت میتونه باشه. چرا؟ چون ما گفتیم جزئیت، جزئیت اضافی هست، که خلاصه این انواع نسبت به اون اجناس میشن چی؟ میشن ارزم به خدمت شما جزئی. ول وجود، حالا اینجا خب پس این احکام، مقدمه اول اینه، مقدمه اول گذشت که این احکام چرا برای ماهیت ثابتن، یا از جهت صدق یا از جهت اندراج. حالا مقدمه دوم، ول وجود الذی هو بذاته الحقیقیت العینیه، این که گفتم بحث از وجود خارجی است، وجودی که اون به ذاتش که چیه؟ حقیقت عینیه، اصلا ذات وجود یعنی اون خارجیه، وجود عین خارجیته، عین تحققه. وجود با این ویژگی لا یقبل انطباقا علی شیء، وجود به این صورت قبول نمی کند
انطباق بر چیزی را که دیگه توضیح دادم به طور کامل، ولا اندراجا تحت شیئین. خب وجود انطباق رو قبول نمی کنه، این روشن. چرا؟ چون وجود خارجی، چون از جهت خارج انطباق نداره، به ذهنم که نمیاد، لذا انطباق در موردش معنا نداره. اما این که در تحت چیزی مندرج نیست، بخاطر چی؟ بخاطر همون نکته گفتم، رابطه وجودات خارجی با مفاهیم ذهنی رابطه فرد و کلی نیست و در اندراج این خوابیده که باید اونی که مندرج میشود فرد اون مندرج فیه باشد. این زیدی که مندرج در انسان است فرد انسانه. یعنی چی؟ یعنی به حسب ماهیت عینیت دارن. همون انسان ذهنی دقیقا در وجود زید همون محقق عینیت هست. ولا اندراجا تحت شیء ولا صدقا ولا حملا ولا ما یشابه هذه المعانی. خب نه انطباق رو قبول میکنه، نه اندراج قبول میکنه، نه صدق را، نه حمل را. صدق و حمل هم باز مربوط به فضای ذهن است و نه چیزهایی که شبیه این گونه موارد باشه. نعم مفهوم الوجود یقبل الصدق و الاشتراک سایر المفاهیم. بله مفهوم وجود قبول صدق و اشتراک میکنه مثل سایر مفاهیم. یعنی مفهوم وجود بر مصادیق گوناگون، دقت کنید اینجا مصداق نه افراد گوناگون، میتونیم بگیم مفهوم وجود بر مصادیق گوناگون صدق میکند از اون جهت کلی است. اما بحث ما تو مفهوم وجود که نیست، بحث ما در حقیقت خارجی وجود هست. نه مفهوم وجود قبول صدق و اشتراک میکنه مثل سایر مفاهیم، اما نعم آورده. این نعم یعنی چی؟ یعنی استثناء منقطع رو با نعم میارن. یعنی خلاصه بحث ما در مفهوم ذهنی نیست، بحث ما در وجود خارجی، در وجود خارجی نه صدق معنا دارد، نه عرضم به خدمت شما اندراج، نه هم و الاخر. خب و من هنا یزه. خب یه نکته بسیار مهم فلسفی هست که تا قبل از فارابی فلاسفه فکر می‌کردن، یک فکرشون این بود که ماهیت چطوری متشخص میشه. یعنی تشخص یعنی چی؟ تشخص رو توضیح دادم، یعنی به گونه ای بشه که بر چیزی دیگه صدق نکند، همون فرد به وجود بیاد، یک فرد خاص متشخص مثل زید بکعم. تا پیش از فارابی عرضم به خدمت شما گفتن که میگفتن نظر فلاسفه این بود. حتی بعد از فارابی هم که مطلب عوض شد میبینیم باز توی کلمات ابن سینا باز میبینیم همین فضای قبل از فارابی رو ما میبینیم. اون چیه؟ سابقا فکر میکردن تشخص به عوارض است. یعنی انسان اگه میشه متشخص میشه زید به خاطر اینکه یک سری عوارضی به این انسان اضافه میشه، که حالا این انسان نمیدونم ارزم به خدمت شما مثلا پدرش کی باشه، مادرش کی باشه، قدش چقدر باشه، سنش چقدر باشه، نمیدونم اینجور امور. بعدا فلاسفه دیدن که نه، تمام این مفاهیم کلی هست و هزاران مفهوم کلی رو شما به هم ردیف بکنید، بله دائرش تنگتر میشه، خاص چی میشه، تخصیص میخوره، اما هیچ وقت متشخص نمیشه اون حالتی که بر هیچ چیزی سر نکند. شما الان میگید مثلا میگید انسان، خب حالا یه عارض بهش اضافه کن سفید، بله تا گفتید انسان سفید، خب بله یه دائرش رو چکار کردید؟ محدودتر کردید، اما باز هم بر مصادیق متعدد قابل صدقه. حالا بگو انسان سفید ایرانی، باز هم دائره شد محدودتر کردید، اما باز هم بر مصادیق متعدد صدق میکنه. هر چه شما مفهوم به اضافه کنید، چون همه مفاهیم کلیان، هیچ وقت این خاص نمیشه، متشخص نمیشه، فرد به وجود نمیاد. لذا اونجا فارابی گفت که تشخص به وجوده، وجود هست که خودش به ذاتهی متشخصون و ماهیتم در سایه وجود متشخص میشه. یعنی تا این ماهیت ارزم به خدمت شما متصف به وجود نشه، با وجود تحقق پیدا نکند، هیچ وقت تشخص نداره. اون وقت گفتن این عوارض رو، گفتن اینا علامات و تشخصه، به عنوان علامت و نشانه های تشخص میتونی از اینا نام ببرید که وقتی یک ماهیتی متشخص شد این عوارض لوازمش هست، با این عوارض همراهه، ولی اونها تشخص نمیدن. خب حالا علامه میخواد بگه از همینجا به دست آمد که وجود مساوق با تشخصه. از کجا فهمیده شد؟ از همینجا به شما گفتید وجود بر هیچ چیزی صدق نمیکنه، بر هیچ چیزی وجود بر هیچ چیزی منطبق نمیشه. خب تشخص همین دیگه، تشخص یعنی این، اون امر متشخص بر هیچ چیزی صدق نمیکنه، در اشتراک هیچ چیزی نیست، از حالت اشتراک در آمده و قابل صدق بر هیچ چیز. به اون ما میگیم متشخص، همون جزئی حقیقی. خب این ویژگی رو ما تو وجود دیدیم، پس ما میگیم وجود، تعبیر علامه این است که وجود یصادق التشخص، یعنی هر جا اولا حالا اون حالا مسابقت چیه توضیح میدیم، اول اون تساویش رو بگیم، اول نقطه تساویه، یعنی رابطه تشخص و وجود مثل رابطه انسان و ناطقه، هر جا انسان هست ناطق هست، هر جا ناطق هست انسان هست، هر جا وجود هست اونجا تشخص هست، و هر جا تشخص هست اونجا وجود هست. این حالت چیه؟ حالت تساوی. اما تساوق میگن یک اخص از تساوی. ممکنه ما یه جا
اینجا که مراد تساوی،
بله
اینجا که مراد تساویه، بله
نه اینجا مراد تساوقه، ولی تساوق توضیح میدیم. عرضم به خدمت شما ممکن یه جا تساوی باشد اما تساوق نباشد. تساوق یعنی چی؟ در تساوی یعنی دوتا مفهوم هر با همدیگه صدق میکنن بر مصادیق. هر جا انسان صدق میکنه ناطقم صدق میکنه، اما در تساوق با جهت صدق هم یکی باشد، یعنی هر دو از یک جهت عرضم به خدمت شما بر شی صدق بکنن. خب اما یه جا ممکنه از با وجودی که تساوی داشته باشن از یک جهت صدق نکنن. مثل مثالی که میزنم، مثلا انسان، انسان و ناطق، انسان و ناطق با هم تساوی دارن، هر چی هر فردی که انسان است همون فرد ناطق است، اما اینو تساوق ندارن. زید اگر انسان بر زید صدق میکنه از جهت چی است؟ به حسب اون کل هست که ازم به خدمت شما از حیث مجموع حیوان و انسان اون اشاره دارد به اون تمام ذات، به اون ماهیت تام، لذا اگر صدق می کند بر ذیل از جهتی که این در این ذیل ماهیت تامی به نام انسان وجود دارد. اما ناطق چی؟ از جهت اون جهت ذاتی مختص، یعنی یک قسمت از ذات به نام فرد که بعض ذاته و جزء مختص ذاته، از اون جهت صرف میکنه. پس ببینید به تعبیر روانتر یکی از جهت کل صرف میکنه، یکی از جهت جزء، این مدار با تسامح البته برای که مطلب روشن بشه. اما اینجا چرا این وجود عرضم به خدمت شما وجود است از جهت وجود، و چرا متشخصت باز از جهت وجود؟ هر دو از یه جهته. البته این تعبیرم میکنن، میگن از همون جهتی که وجود است متشخص است، و از همون جهتی که متشخص است وجود است. این دقیقه دانی چی؟ یعنی اینکه هر دو از جهت وجود. اگر به این واقعیت خارجی ما میگیم وجود، به خاطر همونی که این وجود است، و اگر هم بهش میگیم متشخص، بازم به خاطر اینه که وجوده. هر دو به یک حیث از
داریم.
بله تمام علامه تا جای دیگه هم تعبیر رو میکنه، میگه مثلا باز وحدت هم بود دیگه، اگه یا خاطرتون باشه به وحدت هم که علامه رسید، همون توی بحث بدایه هم اومده بود، الوجود یا سابق الوحدت.
که اونجا میخوان همین رو بگن، میخوان بگن جهت صفر همین هست. تو مفاهیم ماهوی ارزم به خدمت شما، اونجا ظاهرا ما اصلا نتونیم تصاوق پیدا بکنیم، چون مفاهیم ماهوی اونجا مسار کثرتن ارزم به خدمت شما، ظاهرا پیدا نشه کرد. و من هنا یظهر، از همینجا که ما گفتیم وجود بر هیچ چیزی صدق نمی کند، ظاهر میشه که ان الوجود یسابق شخصیه، وجود مسابق با شخصیت هست. خب حالا من مطالعه بیشتر کرده بودم که وقت ما تمام شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.